بنان به هر شکلی شما میفرمایید. حالا با توجه به اینکه از سامانه پهنه بندی صحبت کردید، 0918-6318 گفتن که سلام و خسته نباشی، در سامانه پهنه بندی جاده کشاورزی استان همدان بخش بهار زمین های آبی توسط قنات رو دیم حساب میکنن، کجا باید مراجعه بکنیم؟
قطعا مراکز جهاد کشاورزی و مدیریت جهاد کشاورزی یک تقسیماتی دارن که اون تقسیمات اگر اینجا به عنوان اراضی دیم بعید می‌نم به این شکل لحاظ شده باشه. با مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خودشون میتونن این مشکل رو حل کنن.
اگه کارشناس میفرستن،
بله کارشناس رو بازدید میکنه، ولی اون مقداری که برها کود براشون در نظر گرفته شده تو اراضی دیم و اراضی آبی، بله، احتمال داره که اختلافی داشته باشه و این عدد رو میتونن با مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مطبوع خودشون مراجعه کنن و اصلاح کنن و کود مورد نیاز خودشون رو تحویل بگیرن.
یک موضوعی که میمونه اینه که میزان مصرف کودهای کشاورزی در ایران نسبت به متوسط جهانی و کشورهای پیشرفته به چه شکل رقابتی هستش، این که عقبتر جلوتر به چه صورته؟
ببینید در کشور ما خوشبختانه تو سالهای اخیر مصرف کودهای شیمی رو به افزایش هستش، ولی این نسبت به میانگین جهانی هنوز هم به نرم جهانی نرسیدیم. اگر بخوایم بر اساس آمار 2017 که متوسط مصرف کودها رو در جهان 290 کیلوگرم اعلام کرده، ما در سطح کشور خودمون در سال گذشته 197 کیلوگرم انواع کودها داشتیم. یعنی به نرم جهانی ما هنوز خیلی فاصله داریم. یا اگر نسبت به کشورهای دیگه جهانی در نظر بگیریم، مثلا انگلستان 669 کیلوگرم، چین 526 کیلوگرم، مصر 643 کیلوگرم، فرانسه 461 و آلمان 435 کیلوگرم و حتی کشور همسایه‌مون 320 کیلوگرم ترکیه مصرف کودش هستش. با عددی که ما 197 کیلوگرم در سال گذشته به عنوان متوسط کشوریمون بوده، ما هنوز فاصله داریم، هرچند که این عدد نسبت به سال‌های گذشته ارتقا پیدا کرده، ولی ترویج و آموزش مصرف کودهای شیمی میتونه در ارتقای تولید و افزایش تولید نقش داشته باشه.
بله، ممنون از توضیحات شما آقای محمد حسینی. در خصوص اینکه یک کشاورزی داریم تحت عنوان کشاورزی قرار دادیم، می‌خواستم یک سوال از شما بپرسم. میریم برمیگردیم، بعد از اون میایم سراغ این موضوع که معیار کشاورزی قراردادی اصلا چیه، به چه شکله.
اگر در بخش کشاورزی فعالیت میکنید،
اگر باغدار، دامدار، مرغدار، پرورش دهنده زنبور عسل و تولید کننده و کارآفرین حوزه های مختلف کشاورزی هستید،
این برنامه متعلق به شماست.
مجله کشاورزی
ساعت 15 از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
مجله کشاورزی.
سپاسگزارم از همراهی همه شما عزیزان. در مجله کشاورزی امروز یک تیتر داشتیم، اون هم خبری با این عنوان که مرگ زمین با آتش باورهای قدیمی، بر اساس آتش زدن بقایای محصولات کشاورزی و چالش هایی که با توجه به اون به وجود میاد. میخواییم گفتگو بکنیم با جناب آقای افشین شورجه، قائم مقام محترم جهاد کشاورزی استان کرمانشاه. سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو. انشالله که مباحث بتواند کمک کنه به کشاورزای عزیز ما که امنیت غذایی کشور رو بیش از پیش تامین کنند.
بله آقای شورجه، برخی کشاورزان بر اساس سنتی که حالا رسم شده ولی خب میگن کارشناسان اشتباه هستش، همزمان با خوش شدن پوشش گیاهی اقدام به آتش زدن اونها در سطح مزارع میکنن. سوزوندن باقی مانده پوشش گیاهی در سطح کشتارها به ویژه گندم و جو که خیلی ما شاهدش هستیم، از منظر شما به عنوان یک کارشناس یا سایر کارشناسان که میگید عمل اشتباهیه، چه پیامدهایی میتونه به دنبال داشته باشه؟
بله، خاک به عنوان یک بافت زنده که یک نعمت الهی محسوب میشه، در کشور ما خوشبختانه این بستر رو به وجود آورده که ما خودکفا باشیم و در اکثر محصولات بتوانیم بستری رو تأمین کنیم که به خودکفایی برسیم. بافت خاک یک بافت زنده است و میکروارگانیسم‌های بسیار زیادی در بافت خاک وجود داره که کمک میکنه به بهبود فضای رشد یک گیاه در خاک.
بله.
خوشبختانه در سنوات اخیر با تجهیز اراضی کشاورزی به مکانیزاسیون کمترین احساس در واقع مسئولیتی میشه از طرف کشاورزا که بیان به جای اینکه از ادوات کشاورزی و از مکانیزاسیون کشاورزی بهره ببرن، برای فصل بعد کشت اقدام به سوزاندن پسچرهای مزارع کنن. این یک اقدام واقعا غیر انسانی محسوب میشه، به خاطر اینکه بافت خاک پر از میکروارگانیسم‌های زنده هستش.
بله.
و سوزاندن پسچرهای مزارع باعث میشه که اون میکروارگانیسم‌ها رو ما از دست بدیم و طبیعتاً وقتی که میکروارگانیسم از بین میره، بافت خاک دچار مرگ میشه در آینده و در این حال مواد عالی خاک هم از دست خواهد رفت. امروز در کشاورزی نوین جهان رسم بر این است که این مواد عالی رو به خاک برگردانن، این پسچرها رو به خاک برگردانن.
بله.
اصلا کشت مستقیم متداول شده، یعنی در پسچرهای مزارع کشت مستقیم صورت میگیره که این مواد عالی به خاک برگرده، باعث غنای خاک بشه، کمتر از کودهای شیمیایی استفاده بشه، بیشتر از کودهای عالی و مواد عالی استفاده بشه و این کمک میکنه به سلامت انسان ها.
بله.
من همین تو این برنامه خواهش میکنم از کشاورزان عزیز، به خاطر اینکه سهل‌انگاری در یک مسئولیت صورت نگیره و به خاطر اینکه خب کشاورز میخواد فصل زراعی بعد رو شروع کنه و خیلی عجله داره که این پسچرها رو از مزرعه دور کنه که مکانیزاسیون بهتری در مزرعه داشته باشه، خیلی بهتر هستش که از همین در واقع مکانیزاسیون استفاده کنه، این پسچرها رو به شکل علمی جمع‌آوری کنه و یا اون رو دوباره تحویل خاک بده به جای اینکه جمع‌آوریش کنه و مانع از آتش زدنش بشه، به خاطر اینکه بافت خاک قطعاً با این روش از بین خواهد رفت و متضرر کننده اصلیش هم خود کشاورز.
باعث افزایش فرسایش آبی و بادی هم میشه این اتفاقه و ما به این خاطر با شما ارتباط برقرار کردیم که این اتفاق داره روز به روز در استان کرمانشاه بیشتر و بیشتر میشه. امیدوارم که شاهد این موضوع باشیم که جلوگیری بشه، آگاهی بشه، داده بشه به کشاورزان عزیز که بدونن که دارن چه ضربه جبران ناپذیری رو به خودشون وارد میکنن. افزایش تبخیر و نیاز به آبیاری بیشتر رو ایجاد میکنه براشون، با توجه به کم آبی این موضوع میتونه خیلی براشون ضرر و زیان داشته باشه.
خیلی ممنون. ولی این نویدم به شما بدم که نسبت به سنوات گذشته خیلی کم شده این
خدا رو شکر
آرزه بد و ما هم تلاش خواهیم کرد با اطلاع رسانی و ترویج درست‌تر انشاءالله کشاورزان رو توجیه کنیم که دست از این روش غلط و غیر اصولی بردارن.
بله، سپاسگزارم از شما آقای شورجه بزرگوار. آرزوی موفقیت براتون دارم. خدا نگهدار شما.
مجله کشاورزی
هر روز ساعت 15 صفحات متنوع مجله کشاورزی رادیو اقتصاد رو با شما ورق میزنیم.
گفتگوهای تخصصی، اخبار کشاورزی، تازه های فناوری، پیگیری مطالبات کشاورزان از مسئولان،
همه و همه در مجله کشاورزی رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
مجله کشاورزی،
با ما همراه باشید.
اینجا مجله کشاورزیه. آقای محمد حسینی با ما هستند، مدیر محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران. و رسیدیم به اینجا که یکی از الگوهایی که مد نظر کشاورزان هستش الگوی کشته و مد نظر خود شرکت شما. معیار الگوی کشت چی بوده و این اتفاق چه پیامدهایی داره؟
یکی از مباحثی که در سطح وزارت جهاد کشاورزی در حال پیگیری هستش و سال گذشته استارت این موضوع خورده، خب بحث الگوی کشته. خب
بله.
این تر سالهای گذشته بودش ولی به مرحله اجرا در نیومد، ولی در سال گذشته بحث الگوی کشت به صورت جدی به تمام استان‌های کشور ابلاغ شد. خب الگوی کشت رو اگه بخوایم یه تعریفی داشته باشیم که الگوی کشت اصلا چی هستش و چرا اجرا میشه، باید بگیم که الگوی کشت تعیین یک نظام کشاورزی با یک مزیت اقتصادی پایدار مبتنی بر سیاست‌های کلان کشوره. و که با بهره‌گیری از پتانسیل‌های منطقه‌ای با رعایت اصول بهزرایی میتونه محصولات کشاورزی رو با حفظ محیط زیست تولید کنه.
بله.
خب مستلزمه که ایران داره اقلیم‌های مختلفی هستش و هر اقلیم داره یک پتانسیل‌های خاص خودش هستش. اگر این الگوی کشت باعث میشه که ما در همه مناطق کشورمون محصولات کشاورزی رو مشخص کنیم که ما چه مقداری میخوایم کشت کنیم، با چه معیارهایی میخوایم کشت کنیم و چقدر نیاز به این محصولات داریم و بتونیم اون رو در بازارهای داخلی و خارجی عرضه کنیم. الگوی کشت باعث میشه که ما این تناسب‌ها رو رعایت کنیم
و برای تامین نیازهای کشاورزان هم اقدامات بهتری داشته
باشیم. بله، کشاورزان هم وقتی که الگوی کشت رو رعایت میکنن میتونن از یک سری مزایایی استفاده کنن، من جمله این که از دانش بخش کشاورزی که توسط مراکز جهاد کشاورزی و مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان‌ها استفاده میکنن، با شرکت کلاس‌ها به صورت رایگان استفاده کنن، از یارانه کودهای شیمیایی که خب دولت به هر حال مستظرید که در شرایط فعلی 30% از نرخ قیمت تمام شده کودهای شیمیایی رو از کشاورزان دریافت میکنه، 70% رو به صورت یارانه در اختیار کشاورزان قرار میده. خب کشاورزی که وقتی الگوی کشت رو رعایت میکنه از این 70% نرخ یارانه ای هم توسط دولت بهره مند میشه. ما با مزایای دیگه هم داره که امنیت غذایی پایدار رو در سطح کشور برای تضمین کنه، منابع پایه‌مون رو حفظ کنه، عوامل تولید رو در راستای افزایش بهره‌وردی تقویت میکنه و میتونه بحث بینسازی مصرف آب رو در الگوی کشت داشته باشیم و در شرایطی که در شرایط خوشسالی هستیم بتونیم با الگوی کشت محصول بیشتری تولید کنیم و بتونیم از این بهره‌وردی بیشتر داشته باشیم.
بله، خیلی ممنون از توضیحات شما. برمیگردیم به صحبت اصلیمون در خصوص اینکه در آستانه پاییز هستیم و کشت‌های پاییز این کودها باید تامین بشه. به چه تامین شده؟ تا الان توضیحاتی رو شما دادید در خصوص کودهای از جمله اوره، فسفات، پتاس، اما کودهای میکرو هم تحت پوشش حمایتی یارانه‌ای دولت هست آیه دکتر؟
میده بحث کودهای غیر تکلیفی جز کودهایی است که یارانه دولت بهش تعلق نمیگیره.
غیر تکلیفی
هستن. کودهای تکلیفی بحث اوره، فسفات و پتاس هستش که یارانه دولت بر اساس سیاستهایی که وزارت جهاد کشاورزی تبیین میکنه بهش تعلق میگیره. اما شرکت خدمات حمایتی علاوه بر اینکه کودهای یارانه رو داره تامین میکنه، در بحث سبد کودی که حالا در سطح شرکت‌های دانش‌بنیان این که در سطح کشور کودهای غیر تکلیف رو تولید میکنه قرارداد داره و بر اساس قراردادی که بین شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های داخلی که کودهای غیر تکلیف رو تولید میکنن بسته میشه، اینها رو به کارگزاری‌ها و به استان‌ها و در نهایت به کارگزاری معرفی میشه و علاوه بر این که در سطح کارگزاری‌ها میتونن کشاورزان مراجعه کنن از این کودهای غیر تکلیف استفاده کنن. هر سال در سطح کشور نمایشگاه سبد کودی برگزار میشه که تمام تولید کنندگان داخلی میان تو این نمایشگاه و کارگزاران و کشاورزان و بهره‌برداران پیشرو هم میتونن مراجعه کنن به این نمایشگاه و از روند تولید کودهای غیر تکلیفی آگاه بشن و با استفاده و خرید از این محصولات بر حال بتونن تقویت کنن اراضی کشاورزیشون.
بله، یکی از حالا میشه گفت موفقیت هایی که وزارت جهاد کشاورزی کسب کرده، همینطور شرکتی که حضرت عالی اونجا حضور دارید، اینه که تولید گندم تا به امروز در سال جاری از مرز 10 میلیون تن گذشته. چه عواملی مؤثر بوده برای این موفقیت؟ آیا میتونیم چنین حالا اتفاقهای خوبی رو امسال در خصوص محصولات دیگر هم داشته باشیم؟
مستثنید که امروز در سطح جهان خرید غذا از بازار جهانی یه امر ساده نیستش، چرا که غذا شده یک ابزار سیاسی و تبدیل شده به یک سلاح و شاهد این بحث جنگ اوکراین و روسیه بود که بحث غذا خب به عنوان یک سلاح ازش استفاده شد. با این شرایط خب بحث تولید امنیت غذایی یک رکن اساسی در سطح کشور ما هم نیازه که اگر گندم رو به عنوان یک محصول استراتژیک کشور در نظر بگیریم، ماهانه ما 1 میلیون تن نیاز گندم کشور هست و 1.5 میلیون تن هم نیاز صنعته که در جمع ما 13.5 میلیون تن نیاز گندم کشور هستش. خب خوشبختانه به یاری خداوند متعال و تلاش کلی کشاورزان کشور امروز مرز 10 میلیون تن گندم رو ما گذراندیم و خریدش تضمینیش توسط دولت انجام گرفت. خب یکی از عوامل بسیار مهمی که امروز در افزایش حداقل 4 میلیون تنی گندم نسبت سال گذشته شاهد شده، بحث تأمین و توزیع به موقع کودهای شیمیایی که توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور در سطح کشور با در زمان و مکان مناسب و مقدار مناسب در بین کشاورزان توزیع شد. باید. این یکی از عوامل اصلی است که در کنار عوامل دیگر مثل بهزرایی تهیه بذر اصلاح شده، بحث تأمین آب باعث شده که ما در بحث کشاورزیمون بتونیم حداقل قدم‌های مثبت و بالایی رو در بحث خودکفایی گندم برداریم و این میتونه در برای محصولات دیگه هم شاهدش باشیم که انشاءالله با سیاست گذاری و برنامه‌ریزی دقیقی که در سطح کشور اتفاق خواهد افتاد ما شاهد خودکفایی در محصولات استراتژیک کشور بلخص گندم و علوفه و دانه‌های روغنی باشه.
انشاءالله با توزیع به موقع، با دسترسی به موقع کشاورز به کودها میتونه خیلی این اتفاق دور از دسترس نباشه. میخواییم به اتفاق شما آقای محمد حسینی و شنونده‌های عزیز شنونده یه صدای کشاورز باشیم، بخشی که در اون به مشکلات کشاورز ها میپردازیم. بریم صدای کشاورز پرتلاش امروز رو بشنویم. بله خیلی عجله‌ای گفتم که بریم صدای کشاورز عزیز رو بشنویم. میشنویم و قولو بهتون دادیم و حتما صدای کشاورز عزیز رو میشنویم، اما قبل از اون یک مهمان تلفنی داریم، جناب آقای دکتر زرینجو، معاون محترم بهبود تولیدات گیاهی و جهاد کشاورزی استان ایلام. سلام و درود بر شما، خیلی خوش اومدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، خصوصا کشاورزان عزیز و پرتلاش کشورمون.
ممنونم از شما آقای دکتر زرینجوی بزرگوار. ما صدای یکی از کشاورزان هم استانی شما را در استان زیبای ایلام الان ضبط شده داریم. این بعدارم به شنونده عزیز دادیم که به اتفاق شنونده صحبت‌های ایشون باشیم. ایشون یک مشکلی رو قراره که با شما در میون بگذارن، به اتفاق بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و عوامل محترم رادیو اقتصاد. بنده عبدالله دادگر هستم، از فعالان حوزه کشاورزی و تولید کننده بذر جو شهرستان دهلوران استان ایلام. به عرضتون میرسونم بر اساس دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی در خصوص تسهیلات سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی، واحدهای متقاضی تسهیلات میتونستن بر اساس 90% فروش سال قبل تسهیلات دریافت کنن و از اونجایی هم که واحد تولیدی ما جدید و تأسیسه با مشکل دریافت تسهیلات برخوردیم که خوشبختانه با مراجعه به سازمان جهاد کشاورزی و معاونت محترم بهبود تولیدات گیاهی، ایشون زحمت کشیدن و از طریق معاونت محترم وزیر جهاد کشاورزی پیگیری کردن و مشکل واحد ما که تولید کننده بعضی محصول استراتژیک جو هست حل بشه و تونستیم امسال شکر خدا با تولید بذر با کیفیت و مرغوب و اصلاح شده اون رو در اختیار کشاورزان عزیز و زحمتکش قرار بدیم که این امر یعنی استفاده کشاورزان از بذور با کیفیت و اصلاح شده میتونه افزایش تولید در واحد صد رو برمغان بیاره که انشاءالله بتونیم با دست در دست هم قرار دادن کشور عزیزمون رو به خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی برسونیم. و از مشکلاتی که واحد تولیدی ما داره اینه که ما فقط در زمینه تولید بذر جو فعالیت داریم، با توجه به نیاز منطقه و امکانات و ظرفیت‌های موجود این توانایی رو داریم که در زمینه تولید بذر با کیفیت گندم فعالیت داشته باشیم. متاسفانه با پیگیری‌های صورت گرفته، رایزنی‌هایی که انجام شد، هنوز مجوز لازم صادر نشده. امیدواریم مسئولین مربوطه در این خصوص همکاری و همتی به خرج بدن که بتوانیم در خدمت دهی و خدمت رسانی هرچه بیشتر به قشر زحمتکش کشاورز حضور داشته باشیم. خیلی ممنون، متشکرم.
بله ممنونم از این کشاورز پرتلاش و نستوه، الهی که براتون برکت باشه. آقای زرینجو بفرمایید.
بسیار عالی، خودشون به خوبی توضیح دادن. بله. من فرصت رو مختنم میشمارم در آستانه آغاز سال تحصیلی و سال زراعی و سال آبی جدید هستیم. انشاءالله سال پر از خیر و برکت و فراوانی و پر آبی و موفقیت برای همیهنان، خصوصا کشاورزان و تولیدگران زحمتکش کشور و مثلا استان ایلام و همچنین دانش آموزان و دانشجویان عزیز دارم. استان ایلام حدوداً امسال نزدیک 400 هزار تن تولید گندم داشت که رکورد تاریخی رو در تولید گندم ثبت کردیم. این مقام رو هم به کشاورزان عزیز استانم تبریک عرض میکنم. در تولید جو هم همونجوری که دوستمون فرمودن استان ایلام یکی از تولید کنندگان خوبه جو در کشور هست. امسال 80 هزار تن جو تولید کردیم. در خصوص شرکت های بذری ما در استان حدود 18 شرکت تولید و فراوری بذر گندم و جو و حبوبات داریم که 4 شرکت از اینا شرکت تولید جو هست، مابقی گندم و حبوبات. ما علاوه بر تأمین بذر خود استان ما، استانهای همجوار، اعظم استانهای دوردست در منطقه شمال شرقی و جنوب شرقی کشور از سیستان و بلوچستان تا خراسان شمالی، خراسان رضوی و گلستان رو هم بعضا تأمین میکنیم. ما در تولید بذر استان ساحل سبک و برند و
خدا رو شکر. الان این دوستمون چطور میتونه مجوز لازم رو آقای دکتر بگیرن؟
توضیح میدم خدمتتون. حاصل تلاش همه این کشاورزان عزیز بوده. یه مشکلی که فرمودن، خوشبختانه ما با نامه نگاری هایی که با مرکز شد، با پیگیری معاونت محترم زراعت، تعامل بانک کشاورزی و بانک مرکزی، خوشبختانه اون مشکلشون در مورد تسهیلات حل شد و برای همه کشور و البته استان ما هم استارتش رو زد و زودتر از همه هم به نتیجه رسیدیم. مشکل بعضیشون حل شد، مشکل تسهیلات. اما ایشون خواست دارن که علاوه بر تولید جو در کنارش تولید
گندم هم داشته باشه،
بذر گندم رو هم داشته باشه و استعداد منطقه هم به این صورت هست که میتونن تولید کنن. اون تا در اون منطقه مورد اشاره ایشون ما 7 شرکت تولید بذر گندم داریم و به نوعی اونجا اشباع هست، ولی مکاتبات براشون انجام شده با وزارت و چون ما در واقع مجوزها رو وزارت به ما میده، وزارت شاد که شاید من هم با معاونت زراعت براشون مکاتبه کردیم، هم با مرکز تحقیقات و انشالله به مرز این که فرصتی پیش بیاد و ظرفیت ایجاد بشه، چون ما در اونجا توسعه سطح زیر کشت گندم آبی رو هم داریم، این ظرفیت اگه ایجاد بشه و این سطح افزوده بشه که انشالله میشه با سامانه گرمسیری و توسعه اراضی آبخور سد کرخه، انشالله در خدمتتون خواهیم بود و این مشکل رو هم حل خواهیم کرد.
پس این نگرانی و دغدغه‌مندی این کشاورز عزیز رو به شما میسپاریم که به امید خدا گره از مشکلشون باز کنید.
یکم این زمان میبره ولی قطعا شدنی هست.
انشاءالله سپاسگزارم. انشاءالله که نویدش رو از زبان خودتون بشنویم. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر زرینجوی بزرگوار، معاون محترم بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان ایلام، و سپاسگزارم از همراهی همه شما عزیزان. آقای محمد حسینی کماکان با ما هستن در استدیوی مجله کشاورزی و به عنوان صحبت پایانی میخوایم که یک جنبندی داشته باشید. توی جنبندی از خودکفایی در بحث تامین کوتاهی کشاورزی هم توضیح بدید که چه وضعیتی الان داره.
اونجایی که مستظرید، در دهه‌های قبل حجم زیادی از کوتاهی مورد نیاز کشاورزان از طریق واردات برا تهیه میشد. خب امروزه با استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی و شرکت‌هایی که در داخل کشور بحث تولید کوته شیمی رو بر عهده دارن، کارخانجات و شرکت‌های پتروشیمی، موجب شده که ما در کودهای ازوته به مرز خودکفایی برسیم و قطع وابستگی رو داشته باشیم و حتی این پتانسیل رو داریم که به کشورهای دیگه هم صادرات داشته باشیم. و در کودهای فسفات و پتاس هم بخش عظیمی از نیاز کشور در داخل تامین میشه. اگر به صورت آماری میخوام خدمتتون عرض کنم، از مجموع 3 میلیون و 600 هزار تن کود برای سال گذشته در 1401 مورد نیاز کشاورزی بوده، 2,685 تنش معادل 88% از تولید کنندگان داخلی خریداری شده و تأمین شده و در اختیار کشاورزان قرار داده و اون 12% پس از اینکه مطمئن شدیم که ظرفیت داخلی دیگه جوابگو نیست واردات شده، با برنامه‌ریزی که در سطح وزارت کشاورزی و در سطح کشور اتفاق افتاده، ظرف 4 سال آینده انشالله به خودکفایی کامل در واردات کوتاه می‌خوایم.
چه خبر خوبی، انشالله 4 سال دیگه از زبان شما حتما این خبر رو بشنویم و لذتش رو ببریم. اما یه قول داده بودیم به کشاورزان عزیز، اینکه یک شماره تلفن آقای دکتر محمد حسینی به شما عزیزان بدن برای اینکه شکایت شما اونجا ثبت بشه و مورد بررسی قرار بگیره. ما با اجازه آقای محمد حسینی شماره رو میخونم. با 021 شما عزیزانی که در تهران نیستید میتونید کد رو بگیرید و بعد شماره 88 95 60 53، 88 95 60 53، مختص کشاورزانی که در تهران زندگی میکنن و اگر شکایتی دارن در خصوص توزیع کودهای شیمیایی یا موارد این چنینی میتونن که اینجا شکایتشون رو بگن و این عزیزان هم مورد بررسی قرار میدن. خیلی ممنون از حضور ارزشمند شما آقای محمد حسینی عزیز، مدیر محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران. به اتفاق ایشون با شما شنونده عزیز خداحافظی میکنم. ممنونم که با ما همراه بودید و ورق زدید، بررسی کردیم با هم مجله کشاورزی امروز رو.
صبح‌های زود وقتی دارید صبحونه‌تون رو نوشیجان می‌کنین یا راهی محل کارتونی یا اون ساعت مشغول کاری، شنیدن یه حکایت حسابی خاطر انگیز و دلنشینه، اونم وقتی حکایتی از پیشینه مشاغل باشه. اگه گوش دادن به این حکایت ها براتون جالبه، پیشنهاد میکنم هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 6:05 بامداد موج رادیوتونو روی FM ردیف 98 مگاهرتز تنظیم کنید. آخه در اون ساعت برنامه اوصاف الاصناف در حال پخش از رادیو اقتصاده. راستی اینم بهتون بگم، اگه اون ساعت موفق نشدید اوصاف الاصناف رو بشنوید، نگران نباشید، میتونید این برنامه رو توی آرشیو ایران صدا جستجو کنید و هر چند دلتون خواست بشنوید. جونم براتون بگه که شاید یه روزی حکایت ما در وصف شغل شریف شما شنونده عزیز باشه. پس این شما و این اوصاف الاصناف.